أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب این دفشته روزیش در حقیقت این بحث، چون به حقم به همین بود، چون زیاد محل اطلاعه، که آیا متنجس موجب تنجیس غیر عند الملاقات می شود یا نه. خب چون این مسئله هم بسیار محل اطلاع در تمام دنیا، خب بحث هایی از طرفین شد، دیدیم که بسیاری از فقها به طور حتی مطلق فرمودن متنجس، منجس غیر هم هست، ولی او با چند واسطه. دست ما اگر متنجس خود بود، خود به لباس تری، اون لباس تر اگر خود باز به قبای تری، اون قبای تر به دیگری، طبق این اطلاق همه این مراتب متلاقی محکوم به نجاستند، طبق اطلاق فرمایش اکثر بزرگان. اما گفتیم در مقابل مرحوم فیض کاشانی و قبل از او هم مرحوم ابن ادریس، بلکه به حسب اون که مرحوم سید شهید صدر نقل کرد از عبارت سید مرتضی، اینها معمولا به این توصیه قائل نیستند، بلکه رسمن سید مرتضی میگه اگر بنا شد یک چی این متنجسی خشک شود، به مجرد با خشک شدن دیگه ذهاب نجاست شده، احتیاج حتی به تطهیر به آب نداره. حالا فرض کنید که اگر یک جسم صیقلی مثل آهنی، مثل پره کتابی روش خون ریخت و ما خون را به وسیله پاک کردیم، دیگه تطهیر شده، احتیاج به تطهیر به آب نداره. بعد از او مرحوم ابن ادریس هم حرفی شبیه این را زده اند و گفتند به شیء جامد موجب برای سرایت نجاست نمیشه. بعد دیگه داد سخن را در این رابطه دیدیم مرحوم فیض کاشانی داده، با اون حملات شدیدی که دیگران بر فیض کاشانی وارد کرده بودند. به هر حال چون مسئله بزرگ و شدیداً مورد ابتلاست، ناگزیر بزرگان ما داد سخن را در این جهت داده اند که آیا می توان از ادله استفاده کرد که متنجس موده و چندیس غیر در مرتبه لااقل دوم و سوم نمیشه، یا اینکه خیر. این بحث تفصیلش ما ادله طرفین در جلسات قبل عرض شد. آخرین مطلبی که دیروز به عرض رسید این بود که به چند روایت تمسک کرده بودند برای اینکه متنجس منجس غیر هست، تعمیم داده بودن که ولی برفض بر اون روایات خاصی که قبلا به عرض رسید تشکیه کنیم، اما در اون دو روایت صحیحه بزنتی و دیگران، صحیحه رسول خدا که فرمود رجسون، امام صادق بود، رجسون نجسون الی آخر، از اون صحیحه و صحیحه و روایت معاویه بن شریح خواستن استفاده کنن که طبق این دلیل که امام فرمود سگ کلب و نجسون رجسون، که استفاده می شود که هر رجس و کلبی، هر رجسی، چون امام در مقام تعلیل فرمود که چرا باید از اون چی که متنجس به بلوغ کلب است باید اجتناب کرد، در مقام تعلیل در این دو روایت فرمودن چون کلب نجسه. خب ما طبق این تعلیل فضلا ما در اصول خوندیم که قیاس منسوس العله قابل تعدی و تجاوزه، امام وقتی سوال میکنه ازش که چه فرق است بین سوا و بین کعد، یا چرا در مورد همه در اون روایت اول که سوال میکنه بغباغ، روایت بغباغ که عبدالملک ابن فضله، فضل ابن عبدالملک، او سوال میکنه و بعد امام میشمره مقدار زیادی را، در همه اونها امام میگه فضل اونها پاکه تا میرسد به کلب. در مورد کلب حضرت فرمود رجسون لا والله انه رجسون نجسون، فرمود قیاس کردن کل به سایر نجاسات و سایر حیوانات ممنوعه، بلکه کل مسکنم که فضلش نجسه. خب طبق این حدیث گفتیم به این که پس میتوان تعدی کرد که هر چرا که نجس است پس ملاقه با او ولو در ملاحر بعد چی آقایون؟ متنجسه. دیروز عرض شد که خب استاد خواستن در این از کنم تعمیمی که از این دو روایت، از این روایت استفاده شده، دو روایت بغباغ و روایت معاویه ابن شریح، تشکیک کنن. گفتن به این که در این دو روایت، روایت اول گفته رجس و نجسون، این اختصاص داره به اون چی که نجاست عینیه باشه، شامل متنجس نمیشه، زیرا کنار رجس امام فرمود، کنار نجسون فرمود رجس و نجسون. رجس اختصاص داره به اون نجاسات عینیه که غیر از نجاسات غیر عینیه است متنجس. متنجس نجاست عینی نیست. در حدیث اول که معتبره وقتی فضل سگ را نام میبره، امام میگه فضل سگ نجسه به خاطر اینکه چون رجس است و نجس، یعنی نجاست عینیه داره. نمیشود از نجاست عینیه فضلا به متنجس چه کرد؟ تعدی کرد. روایت دومم که گفتی
بله
من الهوسان اون دیگه خیلی بهتر، اون که رجس تالیده حسان ما تفسیر کرده رجس ها به من، منم اونجا گفتم من بیانیه هست که دیگه نیست، اون رجس پلیدن اونجا بالاتر از هر نجسی هستن، زیرا اونها را به عنوان شریک خدا مردم میپرستن. به هر حال اما در روایت دومم که تشکیک سندهی کردیم، علاوه بر اون که در اونجا تعلیل دیگه نیامد، نگفت که چون رجس است، وقتی ایشون گفت که آقا این با سوا چه فرق داره، در مقام فرق بین سایر سوا و کل فرمود نه کل نجسه ولی سایر سوا نجس نیستن. اینجا در مقام تعلیل نبود که بگیم هر نجسی پس حکمش اینه. خب این بحث دیروز گذشت، خواستم تکرار کنم به خاطر اینکه بعضی تمسام یه سید بزرگوار تازه را زیارتش کردیم. عرض کنم به محضر انبرتون که بعد خود مرحوم استاد گفتیم دیروز که فرموده بهترین دلیلی که می شود برای تعمیم و تسری از نجس به متنجس استدلال کرد، و بگیم همون طوری که نجس ملاقیش متنجس میشه، ملاقی متنجس هم متنجس میشود، فرمود بهترین دلیل در این رابطه عبارت بود از صحیحه بزنتی. صحیحه بزنتی بود آقایون؟
زراره بود.
و صحیحه زراره بود که یکی این صحیحه بود، بعد ما اضافه کردیم دو تا صحیحه علی ابن جعفرم. دیروز آدرس های این را عرض کردم، یه مرتبه حالا فقط صحیحه علی ابن صحیحه زراره میخوانم که باید بحث سرش کنیم. و این در صحیح زراره میگه امام حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که اجازه بدید بر وضوی پیغمبر را برای شما بیان کنم. خب دستور داد آبی آوردن، ظرف آبی که در داخلش آب بود آوردن، بعد دست مبارکشون را زد توی آب و دست راستشون را زد، یه مش آب برداشت برای اینکه بروین به صورتشون و بعد به دست هاشون. اما در وقتی که آب را خواست برداره از کاسه این جمله را فرمود: هاکذا اذا کانت الکف طاهر، اذا کانت الکف طاهره. فرمود این دست رو توی آب بزنید ولی وقتی که دستتون پاک باشه. خب اذا هم جمله شرطیه است، قضیه شرطیه دلالت بر انتفاع عند الانتفاع داره، معنیش این که اگر ید طاهر نبود دیگه دست به توی انا نزنید. خب پس این روایت داره نهی میکنه اینکه اگر بنا شد که ید طاهر نبود دیگه نباید به آب طاهر دست زد. چرا؟ چون دستی که متنجسه وقتی به آب طاهر زدید آب را هم متنجس میکنه، در نتیجه با آب متنجس نمیشه وضو گرفت. پس این روایت دلالت داره که دست طاهر بودن دست که خود ذاتن که دست طاهره، حتما چون ملاقات با شیء نجسی کرده گفته دست اگر طاهر بود. پس منش این که دستی که ملاقات با بول یا منی یا سایر نجاسات کرده اون دست فضلا طاهر نیست، درسته؟ پس این ثابت میکنه که دست ملاقی با نجس که متنجس اول است چی آقایون؟ نه توان ثابت میکنه که خودش نجسه، درسته؟ خب حالا این دستی که خودش با ملاقات با بول یا غیر بول متنجس شده، حضرت میگه این دست رو هم توی آب نزنید. چرا؟ برای این کن آب هم متنجس میشه. پس معلوم میشود که دستی که ملاقات با نجاست کرده نجسه، مجددن این دستی هم که متنجس شده اگر به آب اصابت کند اون آب هم میشه شایون متنجس. پس تا اینجا دو مرحله ثابت شد، یعنی کسی که ملاقات کنه با نجس اون که متنجسه، دست متنجسه، دست متنجس هم که با آب ملاقات کنه اون آب هم نجس میشه. پس معلوم میشود که طاهر بودنی که شرط کرده امام علیه السلام این است که دست ما نه خودش ملاقات با نجاست، آب ما ملاقات با نجس که نکرده بمانه، با دست نجس هم حتی ملاقات نکرده باشه، درسته؟ پس این دلالت داره برای این که آقا متنجس که عبارت از دست مرجس آب هم هست. این مقدار را قبل مسلم ثابت میکنه این حدیث شریف. خب عرض کنم بزرگشون که چرا؟ این چه؟ نه میدونم افسن تو یه سوال میکنم آیا دست متنجس طاهره یا نه؟ خیلی خب اون یک فرضشه، یه فرض دوم سوال میکنم. نه اطلاق داره دیگه آقا، مسلمه، چون ما قبلا هم گفتیم اگه یادتون باشه در درس دروس درس کردیم که اطلاق نجس بر متنجس هم در روایات زیاد شده، یادتون میاد؟ بنابراین متنجس بالبول هم اطلاق نجس بر او شده. پس اذا کان طاهرن در مقابل اذا کان قذرن، وقتی نجس باشه و ببینید برای اینکه های تعیید این عرض من، ما در روایات دیگری که خونیم قبلا که گفت که دست نجسی اگر اصابت کرد گفت آب را بریز دور. خب برای چه آب بریزیم دور؟ برای اینکه آب دیگه متنجسه و قابل استفاده نیست. پس معلوم می شود که آبی را که ملاقات کنه با شیء متنجس اون هم قابل استفاده نیست. خب یه تشکیکی تقریبا عرض امروز از اینجا شروع میشه. یه تشکیکی در این روایت کرده اند، این که حالا من در دست فقه، حالا به شما افضل فضلام اینو عرض میکنم در ذهن شریفتون باشه. نگاه کنید آقایون عزیزان، خیلی حال زمزمه این شده فقه نمیدونه مضاف فقه فلان این بسطا، به قول خودشون یه دستی پیدا شدن میخوان یه شبه رد ست ساله برن، میخوان به عرض چند سواهی مشهد بشن فلان بشن. خیلی خوب از این جلسات هم الان الله پیش از ما تشکیل میشه، ولی آقایون توجه رو دارن. گاهی حتی زمزمه میشه در بین طلاب و عزیز ما که دیگه آسالات و سعارت بس دیگه، این مسئله بری کنار چیزای دیگه. ببینید آقایون محترم، برای اینکه حال ذهن شریفتون مستحضر باشه، حالا انشالله شما دست ندادید که بتوانید انشالله یک گوشه ای از فقه آل محمد را بگیرید، چون ما در حوزه نجف مشهد خود ما انشالله 5 تا فقیه هم تربیت بشن دستشون ما میبوسیم کافیه، اما فقیه تربیت بشن نه هر کسی مدعی بشه ادعا که الا ماشاءالله. این فقیه شدن مفت نمیشه. آقایون هی میگن فقه مصاحب کنیم، فقه مسائل مستحدثه رو بیارم پرام بیارم، حرفای بسیار خوبیه، اما کی میشه مسائل مستحدثه رو حل کنه؟ اون کسی که واقعا قدرت استنباط پیدا کرده. قدرت استنباط یعنی چه؟ یعنی آدمی است که میتوانه رد فروع وصول کنه. یعنی از این همه روایاتی که مرحوم شیخ خود بیش از 37,000 سن مسئله روایت آورده، از این مجموع روایات بتوانه با علت شمینی که ما در روی در این مسئله داریم صحبت میکنیم، از زمان سید مرتضی شیخ توسی رضوان الله علیه او گفته، شیخ ردش کرده، شیخ مفید آمده مطلب دیگری گفته، بعد محقق اول آمده اون مرد عجیب و غریبی که مفخر برای شیعه هست، شهید اول آمده، یک چنین بزرگانی آمدن تضارب تضارب افکار چنین فقها نری در این مسئله به کار گرفته شده. کنارش هم این همه روایاتی که خودتون مستنظرید که ما در این شهر رو چقدر روایات از طرفین خوندیم. خب فضلای عزیز من، پسران نازنین من، وقتی کسی میتونه فقیه بشه که این روایات متضارب و متنافی و اقوال متضارب فقها را در نظر بگیره و بعد بسنجه، اون وقت بتوانه از این مجموعه روایات و افکار متضارب چیزی رو استخراج کنه. گاهی آقای وحید رحمت الله علیه میگفت فقیه نایی نیست، اینا که یک عمری را گذراندند و دقیق بودند و فلان مسائل را بررسی کردند، در این بررسی ها صاحب اون قدرت شدند. مفت کسی یادم نمیاد، حالا من نمیخوام هر بار چکازم میگم، ما در سوال میخوندیم میشه چکازم دامغانی و خدا الله رحمت الله علیه، ایشون وقتی گشت خودشون کرد، ایشون وقتی میگفتش که مرحوم کلباسی خواست بر جنازه مرحوم از کنم شیخ محمد تقی صاحب فصول، اینا دو تا برادر بودن، شیخ محمد تقی بود، شیخ محمد حسن فصول نوشت، شیخ محمد تقی حاشیه هدایت المسترشدین را بر معالم نوشت. خب وقتی به شیخ انصاری گفتن شیخنا تو فقط بر اصول عملی کتاب نوشتی، چرا در عرض کنن که مباحث الفاظ کتاب ننوشتی؟ ایشون فرمودید با وجود هدایت المسترشدین دیگه نیازی به بحث ما نیست، چون اون مرد اونقدر زیبا و دقیق مباحث الفاظ را در حاشیه همین معالم به نام هدایت المسترشدین آورده که نبود. اما شکازم میگفتش که وقتی که مرحوم شیخ محمد تقی مرد در اصفهان، دفن شد که مرحوم کلباسی بر جنازه او نماز بخونه، گفتش که وقتی رسید به اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، گفت فقط اشکال ایشون این بود که ادعای اجتهاد کرد. اون در اون تاریخ اینو گفت. حالا ما اینو یه طلبه چهار روز میاد درس میگه آقا من مشتهد شدم یا نه، یا بس کنم. اینا رو توجه داشته باشید. حالا این که من درشم به شما عرض میکنم، این که این رو خواستم یک جمله معترض رو عرض کنم که یه مقداری سر و صدا در حوزه زیاد شده اخیرا، خیلی تعاظم ها زیاد هم از ما شده. چی ما بگیم این آقایین؟ آقای کسی دو سال که درس خارج خونده، دو سال هم این یاد مسجد فقاهت بشه دیگه اجازه اشتهاد بگیره. گفتم بله، ما که یک سال نیم اینجا درس آقای میلانی بیادیدیم، بعد 17 سال پای درس مرحوم حکیم آقای حلی، مرحوم آقای شاردی، آقای خوی رضوان الله علیه، چند سال درس امام زانو دیدیم. این اشتهار دارا نمی کنیم، نمی دهیم این آقایی که دو سال سه سال درس خارج آمدن چکاره که به این زودی مشهد شدن. حالا از کنیم که از این بحث بگذارم، جمله معترضه رو خواستم از کنم. انشاءالله با کمال جدیت درس بخونید، توکلتون را بر ذات مقدس خدا قرار بدید، از روح مطهر امام رضا و مولانا بقیت الله انشاءالله هفته یه مرتبه اقلن توسلتون را به امام زمان داشته باشید. از اونها بخواهید که انشاءالله کمک بکنن، چون فرمودن العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء، لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم. درسای دینی حسنش اینه که بدون صفای باطن و بدون تقوا در دل جایگزین نمیشه. ممکنه الفاظ را آدم یاد بگیره، اما اگر مهادی فقیه درستی بشید انشاءالله التزام به حسن اخلاق و تقوا هم لازمه. انقدر غم مال نخورید، درسته بالاخره آخوندی دوران طلبیش مقداری مشکلاتی داره. خب حالا مرحوم استاد به این روایت توسل کرده، توجه کنید اشکالی که بر ایشون شده که شما نمیتونید از این جمله این که اذا کانت کف طاهر استفاده بکنید که پس متنجس هم در مراحل بعد قابل استفاده نیست و منجسه. گفتند که در این روایت گفته که بله، امام علیه السلام حضرت واقر فرمود هاکذا اذا کانت یدو طاهره، بله دست توی آب ببرید اگر دستتون طاهر. مفهومش اینه که اگر دستتون طاهر نیست دیگه نمیشود از این آب طاهر استفاده کرد. پس مرش که دست اگر متنجس شد، باز این دست متنجس با آب طاهری خورد، اون آب طاهر قابل استفاده نیست. پس شما خواستید از این چی استفاده کنید؟ از این استفاده کنید که پس متنجس منجس غیر هم هست، دست متنجس آب رو هم نجس میکنه. ولذا امام فرمود که از این آب برای وضو استفاده نکنید. مستشکلی آمده در این مقام میگه خب آقا جان من، هر آبی که طاهر باشه مجوز برای وضو گرفتن نیست، زیرا آب قصاله خود بعضی از فضلا اون وقت نبودن. ما خوندیم آب قصاله مخرج بول و قائد محکوم به طهارته، اما وضو گرفتن با او یا قوس کردن با او باطله. این دلیل نمیشه که اگر ما از یک آبی منع کردیم در غسل و وضو، این دلیل بر این باشه که اون آب نجسه. امام باقر علیه السلام فرمود که اگر این آب دستتون طاهره با او وضو بگیرید. شما گفتید که پس اگر دست طاهر نباشه نمیشه باش وضو گرفت. خب ما میگیم که آقای محترم، اگر دستی با آب قصاله ملاقات کرد، این با این آب مسلما نجس نیست، با اینکه تا وضو گرفتن با او هم جائز نیست. پس این دلیل نمیشه که حتما اون آب با ملاقات دست نجس شده باشه. ممکنه این آب طاهر باشه ولی در این حال وضو گرفتن با او ممنوع باشه. از اینجا چی میفهمیم آقایون؟ از اینجا میفهمیم که این دلیل نمیشه که اگر امام فرمود ازا کانت الید و طاهره، این معنیش که اگر ید طاهر نبود وضو گرفتن با او جواز نیست. نه، از این کلی استفاده نمیشه، زیرا ما میدانیم که آبی را که طاهر هم باشه در بعض از فرضها قابل برای وضو گرفتن نیست. روشن شد آقایون؟ پس ممکنه که دست در این حال که طاهر نباشه در حینی که طاهر باشه نتوان از اون آب برای وضو استفاده کرد. روشنه؟ پس این کبرای کلی دست ما نمیده که بگیم هر آبی را که طاهر نباشه محکوم به نجاست، به شما از این کلی استفاده کنید. خب جوابی که این استاد از این اشکال داده، گفته که خب ما سوال میکنیم از شما، بله آب قصاله محکوم به طهارته، یا آبی را که مثلا عرض کنم که آب استنجا محکوم به طهارته، ولی محکوم به من از وضو گرفتن یا غسل با او جواز نیست. روایت عبدالله بن سنان هم بر این مطلب دلالت داره، روایت عبدالله بن سنان لا بأس بأن يتوضا بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا منه باشباه. این حدیث را در باب نهم از ابواب ماء مستعمل مستعمل مضاف حدیث 13 هم داره میگه از او وضو نمیشه گرفت، غسل به او باطله، ولی در این حال آب غسل محکومه به طهارت. خب این اشکال کردن. استاد میفرماید که یه سوالی از شما میکنه، آبی که متنجسه و نجسه، او که اصلا طاهر نیست و در هیچ جهتی هم نمیشه از او استفاده کرد، نه در تطهیر، نه در خوردن، نه در آشامیدن، و نه حتی اگر ملاقی با غیر هم که شد متنجسش میکنه، چون خودتون فرمودید. اگر این طوریه، اون وقت اونجا که امام در این روایت فرموده ها کذا اذا کانت الکف طاهر، منش که اگر کف طاهر نباشه، تبادر میکنه از این که طاهر نباشه در مقابل قذر. معنیش اینه که اگر قذر بود و دارای قذارت بود نباید از او استفاده کرد، نه اینکه میخواد امام بگه هر چرا که طاهر بود پس میشود با او چیز کرد وضو گره. امام این طاهر در اینجا رو که فرموده در مقابل قذره، قذر یعنی چیزی که قذارت داره نمیشود با او وضو گره. قذارت داشتن بر کجای؟ قذارت داشتن بر جایی که اون دست یا اون آب دارای نجاست باشه. پس طاهر در مقابل قذر، قذر هم به معنای اون چه که دارای نجاسته، نه به آبی که دارای نجاست نیست به او قذر معمولا اطلاق نمیشه. این اول. ثانیا ما از شما سوال میکنیم و اونی که میگیم که آبی که دارای از کنن که استعمال شده در استنجا یا غیر او، این منعش تر چه اندازه؟ یعنی با این میشه وضو گرفت، اما میشه با این آب خورد یا نه؟ بله میشه با این آب استفاده های مشروع دیگری کرد. بله، چون کرمود آب طاهره، ما میتونیم با این آب استفاده کنیم، چه در خوردن، چه در از کنم وضو که رفع الخبث، میتونیم رفع خبر استفاده کنیم. تنها آبی که با ازش غسل جنابت یا رفع الحدث کردیم در استفاده رفع الحدث ممنوعه، اما در استفاده رفع الخبث ممنوع نیست. روشن آقایون. ولی اینجا امام علیه السلام در برخی از روایات وقتی سوال میکنه میگه بریزون اون آب را. این کدام آب را باید بریزون جور آقایون؟ آبی که متنجس شده که قابل استفاده در جهت نیست. اگر بنا میشد که در این حدیث مقصودش این بود که آب طاهر است و به قول شما در این حال امام خواسته بگه هر طاهری، این اگر این مامر بود امام علیه السلام آن طاهر را در مقابل اولا قذر قرار داده، قذرم اونیست که دارای نجاست باشه و شامل مثل آب قصاله و آب استنجا نمیشه، چون اونها قذر نیستن. علاوه بر این در روایات دیگر وارد شده آبی که محکوم طور شد که ملاقات کرده با دست نجس، در روایات فرمود که بریز دور این آب را. خب اگر بریز دور مشکل این آب قابل استفاده اصلا نیست، بنابراین نمیتوانه این حدیث امام ناظر باشه به آب استنجا و بگی من وضو گرفتن در آنها به خاطر طهارت، به خاطر منع دیگر بوده، نه به خاطر قذارت. نه عزیز من، این روایت شامل جایی که من به خاطر غیر قذارت نمیشه. بنابراین پس این استماس کنم که اشکالی هم که بر استاد کردن راجع به استفاده تعمیم ممنوعه و نمیشود. عرض کنم آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم اینه که عرض کنم حضور انبرتون که حالا چی شد نتیجه که میخوام از این مجموع بگیریم، در این مجموع این بحث های این چند روزی که ثابت شد. یک، الخوش مع الخوش به هم نایتشست. بله، دو چیزی که هر دو خوشکن پس کنه که دستی که خشکه برای با بول ملاقات کرده، همین دست خوش برخورد کنه به نانی که نانم خشکه، نه نان نجس میشه و هیچ شکی نیست. پس اونجایی که دو طرف هر دو ملاقی و ملاقا هر دو خشکن، قدر مسلم اینجا خارجه. پس شرط اولی که ما در اول بحث تنجیس گفتیم معتبر است که احد المتلاقیین دارای رطوبت باشه، اونم رطوبت مصری. این یکی. مطلب دوم این است که مسلمه که اگر این نجس مرطوبی با هر شیئی که ملاقات کنه اون شیء نجس میشه، چه اون شیء دوم میخواد مرطوب باشه چه مرطوب نباشه. مثل بولی که متنجسه، این نجاست عینیه با هر چه ملاقات کنه مسلما اون شیء متنجس میشه، شکی هم درش نیست و بر اون شیء فضلا اطلاق طاهر نمیشه. درست. این دو. سوم، در بین آبهایی که ملاقات با نجاست میکنه که قطعا اون آب نجسه، آب استنجا استثناء شده. آب استنجا ملاقات با نجس میکنه ولی خود آب نجس نمیشه، ولی در این حال با آب استنجایی که ملاقات با نجاست کرده تطهیر حدثی نمیشه کرد، یعنی نمیشود با او وضو گرفت و نمیشود با او غسل کرد، بلکن اصل آب طاهره. اینم درسته. سه. چهارم، اگر بنا شد شیء نجسی با شیء طاهری ملاقات کرد و حمل نجس به طاهر شد، مثل که دستی که ملاقات کرده با بول و خود دست ملبس به بول شده، خب مسلماً این دستم نجس متنجس میشه، چه خشک بشه بول درش و چه بمانه. خود در تازه هم که باشه نجسه، خشکم که شده باشه دست مسلماً چی آیون؟ نجسه. در نتیجه این دستی که ملاقات با بول کرده و متنجس شده محکوم به نجاست هست بلا اشکال. اینم درست. این مورد اتفاق همه هست. حالا در اینجا در این فرض چهارم زوال این عین، اگر مثلا مثل خون باشه، خون رو اگر به قول مرحوم سید مرتضی با وسیله تکی چیزی به کلی زایل کنیم، از بین ببریم، سید مرتضی میگه اگر زائل شد خون دیگه این دست پاک میشه. و گاهی هم از فرمایش محدث چی؟ کاشانی، یعنی صاحب وافی، هم این استفاده میشه که اگر عین نجس پاک شد به وسیله خرقی غیر زالگی محکوم به طهارته. ولی حرف سید را نپذیرفتن و قبول نکردن، گفتن ولو خشک بشه مسلمن این دست نجسه. تا اینجا هم درست شد؟ پس این اختلاف کوچک در اینجا هست. شش، حالا این دستی که متنجد شده است و خوش شده و الان جامده، اگر جامد به جامد دیگری برخورد کرد موجب سرایت نمیشه. اما همین دست جامد اگر به مایع برخورد کرد قطعا اون مایع را چی میکنه آقایون؟ متنجس میکنه. این را چی استفاده کردیم؟ از همین روایتی الان خوندیم و روایات دیگری که در مقام قبلا خونده بودیم. آمدیم به اون آبی که مایعی که با دست متنجس به بول بعد از خشک شدن ملاقات کرده. اون شیء بعد اگر جامد باشه استاد خوبی میگه چندون دلیل نداریم، اگر اون شیء باز مایع بود به قول استاد خوبی اصلا در ارتکاز اینه که شیئی که مایع است دارای حس قدرت سریانه و موجب برای تنجس اون مرحله بعد خواهد شد. انشالله روشن شد آقایون. پس این نکاتی که از این بحث انشالله استثناش کردیم به حول قوه الهی سیعت البحث در باقی مطلب.